الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به روایاتی بود که استدلال شد به اینها بر جواز نظر به وجه و کفین اجنبیه. رسیدیم به روایت هشتم که موثقه سکونی هست، که میگه ان امیر المؤمنین علیه السلام نها عن القنازع و قصص و نقش الخواب على الراحه و قال انما هلكت نساء بني اسرائيل من قبل القصص و نقش الخواب. امیر المؤمنین علیه السلام نهی کرد زنها را که بر کف دستشون خضاب بمالن و نقش بدن به کف دستشون با خضاب و حنا، و همینطور نهی کرد از قصص و قنازع. که بعد معنا خواهم کرد. گفته میشه که خب اگر بنا بود ابداع کفین حرام بود بر غیر محرم، و چه اشکالی داشت؟ زن به نامحرم که نشان نمیدهد کف دستش را، نقاشی کند با حنا به شکل خیلی زیبایی برای جذب شوهرش. پس معلوم می شود که ابداع کفین جائز هست نزد اجانب، ولذا امیرالمومنین فرمود مواظب باشید که نقش خضاب بر کفین نکنید. به زنها فرمود که این کار را نکنید که می شود ابداع زینت. خب اشکال این مطلب اینه که این دلیل بر جواز نظر نیست، فوقش دلیل بر جواز ابداع نشان دادن کفین به اجانب جائز هست. اما از ما هم فوقش دلیل بر این هست، اما این که نظر اجانب جائزه، این که استفاده نمیشه. هازا اولا. و ثانیا چه اشکالی دارد کشف کفین امام الاجانب؟ یک، حرام اگر عمدی باشد. ابداع زینت در کفین نزد اجانب حرام. دوم، زنهایی که کفینشون رو بدون زینت نشون میدن به اجانب یک حرام مرتکب میشن، مگر غافل باشن که تکلیف ندارن. همراه با زینت باشه، ناخن مصنوعی گذاشتن دستشون، نقش و نگاری در دستشون ایجاد کردن، این یک حرام دیگری باشه و این عقاب شدیدتری دارد. این اشکالی ندارد. اشکال انما هلکت حالا هلاک بنی زنان بنی اسرائیل به این خاطر بود. اشکال سومی که مطرح میشه، گفته میشه که خب این روایت اگر دلیل بر جواز کشف باشه، تو قنازه چه کار میکنید؟ قنازه این است که موی سر را بتراشند، وسط سر را بگذارند بماند، شبیه بله اونچه که برخی در زمانهای قدیم میکردن، اطراف را، الان هم شاید باشه، اطراف را میتراشیدن، وسط سر را میگذاشتن بمونه. خب حضرت نکرد از قنازه، اینو چجور توجیه میکنید؟ یعنی اگر این قنازه نبود میشد زنها موی خودشون رو نشون بدن؟ یا قصص، قصص عبارت است از موی جلوی سر، شعر ناسیه، در مجموع البحرین اینطور میگه. خب یعنی این معناش اینه که اگر حالت قصص نبود مشکلی نداره ابداع شعر، یعنی ابداع بقیه شعر مشکلی ندارد، فقط ابداع شعر الناسیه مشکل دارد، یا نه این محل ابتلاء زنها بود، از اینها نکردن، منافات نداره که ابداع شعر مطلقا حرام باشه، محل ابتلاعشون ابداع شعر ناسیه بود، نکردن. یا ابداع وجه و کفین مطلقا حرام باشه، منتها چون این زنها آرایش هم میکردن، اون هم شد یک حرام زائدی. چون بحث در اینه که نها عن القنازه و القصص و نقش الخضاب علی الراحه، با این اشکال سوم گفته میشه که ربطی به این جهت نداره که به خاطر نشان ندادن به نامحرم باشه، و الا اگر اینها نبود اشکال نداشت انسان نشون بده به نامحرم کفینش رو اگر نقش خضاب در او نبود. گفته میشه که نه، این روایت زور نداره، در این که اگر اینا نبود میشد وجه و کفینتون رو، یعنی زنها میتونستن وجه و کفینشون رو نشون بدن. نه، ممکن است ابداع وجه و کفین لدل اجانب مطلقا حرام باشه، در این حال امیرالمومنین به زنها فرمود مواظب باشید این کارها رو نکنید، چون چه بسا این کارها مفسده بیشتری داره و گاهی فرد غافل میشه، دستش رو زن در مقابل نامحرم بیرون از چادر میاره، خب اگر آرایش کرده باشه مهیجه، حالا اگر آرایش نکرده بود خب حواسش نبود، دستش رو بیرون می آورد، اما وقتی آرایش کرده و دستش رو بیرون میاره این مفسده بیشتری داره، ولذا امیرالمومنین نهی کرده. پس این روایت دلیل بر این نیست که حضرت ابداع وجه و کفین رو بر این زنها جائز می دونست، فقط فرمود مواظب باشید که آرایش نکنید کفینتون رو، نه همچو ظهوری نداره. علاوه بر این که مهم همون اشکال اول است که بر فرض ابداع وجه و کفین جائز باشه بر زن، دلیل بر جواز نظر مرد اجنبی به آن نیست. روایت نهم صحیحه علی ابن یقطینه. عن ابی الحسن الاول علیه السلام قال لا بأس بالشهادت على اقرار المرأة ولیست بمسفره اذا عرفت به اینها او حضر من یعرفها فاما اذا کانت لا تعرف به اینها ولا یحضر من یعرفها فلا یجوز للشهود ان یشهدوا علیها و على اقرارها دون ان تسفر و ینظرون الیها. حضرت فرمود که اگر زنی است که تا او را نبینند نمیتوانند او را شناسایی کنند، شاهدی هم که نیست بگوید این زن کیست، باید به او نگاه بکنند تا بتوانند شاهدها شهادت بدن که مثلا این زن فلانی است. در اینجا باید شاهدین اول به این زن بگن رویت را باز کن تا روی او را ببینن و بعد شهادت بدن. خب گفته میشه که این دلیل بر جواز نظر و جواز کشفه، ولیکن این در خصوص فرضی است که شهادت توقف دارد بر کشف وجه و نظر به وجه، و از این روایت استفاده جواز کشف وجه و کفین مطلقا یا جواز نظر به وجه و کفین مطلقا نمیتوان کرد. روایت دهم روایت ابی بصیره. روایت ابی بصیر اینه: اذا ماتت المرأة مع قوم ليس لها فيهم محرم. اگر زنی بمیرد محرمی در نزد او نباشد، خب چه باید بکنم؟ حضرت فرمود که یسبون علیه الماء سبا. رجل مات مع نسوت. حالا اگر مردی بمیرد زنان نامحرمی در کنار او باشند، ابو حنیفه اینجا هم گفت یسببن الماء علیه سبا. امام صادق علیه السلام فرمود نخیر، یحل لهن ان یمسسن منه ما کان یحل لهن ان ینظرن منه الیه و هو حی فإذا بلغ الموضع الذي لا يحل لهن النظر إليه ولا مسه وهو حي سببنا الماء عليه سبا. خب این روایت در مورد این است که زنان نامحرم می توانند به بعض بدن مرد نامحرم نگاه بکنن و هر کجا که در حال حیات این مرد نامحرم میشد نظر بکنند بعد از وفاتش میشه مستم بکنن. مثلا وجه این مرد نامحرم، کفین این مرد نامحرم، خب در حال حیات میتونستن نگاه بکنن به وجه و کفین این مرد نامحرم. بعد از وفات این مرد نامحرم میتونن در این حال که کسی نیست که این مرد را غسل بدهد مستم بکنن. این روایت اگر دلیل باشه بر جواز نظر، دلیل بر جواز نظر مرئه اجنبی است به وجه و کفین رجل اجنبی، و اتفاقا عکسش که مرد اجنبی بخواهد نظر کند به وجه و کفین اجنبیه، از این روایت ممکنه کسی استفاده کنه که جائز نیست، چون در مورد جایی که زنی میمیره و مردان نامحرم در کنار او هستند، فرمود یسبون علیها الماء سبا، اجازه نداد مس جسد این زن نامحرم را و یا نظر به جسد این زن نامحرم را. ولیکن حالا چون در کتاب الصلات آیداماد مطرح کرده جزء ادله نظر به وجه و کفین و اشکال کرده، منتها اشکال ایشان چیز دیگری است، مراجعه بفرمایید. ما مطرح کردیم میخوایم بگیم این روایت دلیل بر جواز نظر زن اجنبی است به بعض بدن مرد اجنبی. فاذا تعبیر اینه که یحل لهن ان یمسسن منه ما کان یحل لهن ان ینظرن منه الی و هو حیان، اون موضعی از بدن این مرد اجنبی را که زنان نامحرم در حال حیات او می توانستن نگاه بکنند، حالا بعد از وفات او چون کسی دیگری نیست او را غسل بدهد، می توانند مسم بکنند. اما راجع به جایی که زنی می میرد که نامحرم است، مردان نامحرم اصلا یسبون علیها الماء سبا، نمی خوام بگم این دلیل بر حرمت نظره به وجه و کفین زن اجنبی است، ولیکن استدلال به این روایت در رابطه با جواز نظر هیچ وجهی نداره. بله اگر بخوان بگن نظر زن اجنبی به وجه و کفین مرد اجنبی جائز است، استدلال به این روایت استدلال خوبی است، منتها سندش ضعیفه، روایت ابی بصیر سندش مشتمل بر ضعف است. خب در سندش حسن ابن عرض شد که حرزاد هست، نه شاید مس جایز نباشد، مس بدن اجنبیه جایز نباشد ولو نظر به وجه و کفین او جایز باشد، با مرد فرق می کند. مرد اجنبی اگر مرد، اون مقدار که در حال حیات این مرد اجنبی زنها می تونستن نگاه بکنند، بعد از وفاتش در این حال می تونن مستم بکنند. خب روایت یازدهم صحیحه بزنتی است. عن ابی الحسن علیه السلام قال مر ابو جعفر علیه السلام بامرأة محرمه قد استترت بمروحة، با یک باد بزن زن محرمی رویش را پوشانده بود. فامات المروحة بنفسه عن وجهها، حضرت خودشان این باد بزن را از روی این زن محرمه دور کردند. گفته میشه که خب معلوم میشه که ستر وجه بر این زن واجب نبود، نظرم به وجه این زن جائز بود که حضرت آمدن با دستان مبارکشون این باد بزن را، یا حالا با قضیب که در برخی از نقل‌ها هست، این باد بزن را از روی این زن دور کردن. جواب اینه که اولا این مختص به محرم است، نمیشه تعدی کرد به غیر محرمه. احرام المرأت فی وجهها، زن محرمه مثل مرد محرم که گفتن سرش را نباید بپوشاند، زن محرمم رویش را نباید بپوشاند. ثانیا در خود زن محرمم گفتن اگر نامحرمی از روبرویش رد شد اسدال کند، یعنی اون چه بر سرش هست بکشاند به رویش در حال احرام. تغطیه جایز نیست، این که باد بزن رو بیاد بچسبونه به صورت جایز نیست، نقاب بزنه جایز نیست، پوشیه بزنه جایز نیست، اما اگر نامحرمی رد شد چادرش رو بیاره بکشه رو صورتش تا نامحرم او را نبینه. حالا یا این جایزه یا حتی آقای خویی فرمودن احتیاط واجب هم هست، چون ایشان ستر وجه و کفین رو بر زن نزد نامحرم واجب میدونست، فرموده ما احتیاط واجب میکنیم همه جا، اینجا هم احتیاط واجب میکنیم. زن محرمه پوشیه هم که میزند ایشان فرموده به رویش نچسباند، ولذا مقلدین مرحوم آقای خویی، مقلدات مرحوم آقای خویی یک عائقی میذاشتن رو سرشون که اون پوشیه با فاصله میافتاد روی صورتشون. آقای سیستانی که آمد گفتن نه به نظر ما این ایراد داره، فقط برای این که نامحرم اینها را نبیند راهش اسداله. اسدال چیه؟ اسدال اینه که همون چادری که رو سرشون هست یا روسری که بزرگی که رو سرشون هست موقعی که نامحرم میاد آویزان کنن رو صورتشون، حتی اگر بچسبد هم به صورتشون اشکال نداره. اسدال تسدل ما علی رأسها علی وجهها. بله، حالا آقای سیستانی که سطر وچو کفه اینو واجب نمیدونه، آقای خویی احتیاط واجب میکرد ولذا مقلدات آقای خویی مشکل داشتن. آقای خویی فرموده بود که مشکل به این نب برطرف میشه که یک از این چیزهایی هست که حالا کلاه لبدار بذارن بعد پوشیه رو رو بزنن که به صورتشون نچسبه. آقای سیستانی گفتن ما از این کارا خوشمون نمیاد، این کارات خلاف احرام المرأة فی وجهها هست. بله، اسدال یعنی همان چیزی که سرشان را پوشاند هنگامی که اجنبی از اونها از کنار اونها رد می شود آویزان کنند روی صورتشان. نه تستل ما علی رأسها، این که نقاب که علی رأسها نیست، نقاب اصلا تو صورت میبندن. المحرمت لا تتنقب، محرمه حق نقاب زدن ندارد. خب پس این هم دلیل بر جواز نظر نشد، دلیل بر جواز کشف هم نشد. آقای خویی فرمود که منم میگم زن محرمه نباید نقاب بزنه، اما وقتی نامحرم رو میبینه احتیاط واجب این است که به یک نحوی رویش را بپوشاند. خب یک روایت دیگه هست، روایت دوازدهم، اینم بخونیم. روایت دوازدهم روایت صحیح معتبره و موثقه زرعه است. میگه کان رجل بالمدینه له جاریه نفیسه فوقعت فی قلب رجل و اعجب بها و اعجب بها و اعجب بها فشکا ذالک الی ابی عبدالله، اومد خدمت امام صادق علیه السلام، یبن رسول الله ما یه همسایه ای داریم، یک کنیز زیبایی داره، ما خلاصه دلمون رفته به سمت او، چه بکنیم؟ فقال له تعرض لرؤیتها، برو یک کاری بکن که او رو ببینی، و کل ما رأیتها فقل اسأل الله من فضله. او هم طبق فرمایش امام علیه السلام عمل میکرد، روزی یک بار دو بار میرفت به یک بهانه ای در مقابل اون جاریه قرار میگرفت و میگفت اسأل الله من فضله. بعد از مدتی صاحب اون جاریه سفر ضروری براش پیش اومد، اومد گفت این جاریه ما امانت باشه پیش شما، گفت نه من امانت دار نیستم، میخوای ازت میخرم. گفت باش، قیمتش گرونه ها، قبول کرد خرید. فلما قضا وتره منها، خلاصه اون آقا رفت سفر، این شخص مؤمن که دعا کرده بود اسأل الله من فضله، مدتها با این جاریه زندگی میکرد و از او استمتاع میبود. بعد حالا ادامه روایت جالبه، بخونید. حالا غرض اینه، امام فرمود تعرض لرؤیتها، خب تعرض لرؤیتها این یعنی نظر بکن به او دیگه، ولو میدونیم این نظر موجب اثاره شهوت میشه. به نظر ما این روایت هم قابل استدلال نیست. چرا؟ برای اینکه مورد روایت جاریه است، جاریه با حره فرق میکنه حکمش، نظر به موی جاریه هم جائزه تا چه برسه به وجه و کفینش، البته بدون شهوت. نفرمایید آقا روایت مورد شهوته، نه روایت موردش این نبود که این بدائی شهوت نگاه میکرد، نه نگاه میکرد برای اینکه دعا بکنه. اصلا اشکال دوم ما را هم گوش بدید، اشکال دوم ما اینه که تعرض لرؤیتها کجا داره نظر به جسد؟ یعنی برو با همون وضعی که هست نگاه ببین، رؤیت کن تا موضوع درست بشه برای دعا، که با همون لباسش تعرض لرؤیتها دیگه، تعرض رؤیت ها یعنی برو چشترانی بکن. نه میخواست خلاصه به ملائکه به طور محسوس نشون بده که من اینو میخوام، که من ملائکه اشتباه نکنم. حالا عرض میکنم خیلی اگر این ما میگیم لااقل اشکال دوم اینه که نص نیست تعرض رؤیتها در نظر به وجه و کفین، مقتضای جمع عرفی بین این روایت و سایر روایت اینه که نگاه بکن به او من وراء ثیاب تا دعا بکنی. جاریه قطعا خصوصیت داره، بر جاریه سطر وجه لازم، سطر موی سر لازم نبود، به طریق اولا سطح وجه و کفین لازم نبود. و بله نظر به شهوت جائز باشه، نه این که نداره نظر به دایی شهوت، آخه نظر به دایی شهوت دعاش چجور میاد است؟ این قصد بیاد از یک طرف دنبال شهوترانی، از یک طرف میگه خدا به دل زار من رب کن. در هنگام خرید اصلا دلیل داریم جایز نظر به خاطر اینکه ببیند چه چیزی را میخرد. بله خب این نه اون که داره فوقعت فی قلب رجل و اعجب بها دیگه، خب اتفاقا دیده بود، اتفاقا دیده بود. اون که دلیل نمیشه نظر جایزه. بله اما تعرض رؤیت ها، نه تعرض رؤیت ها یعنی رؤیت که ایاها کل ما رأیت ها فقل اسأل الله من فضله. خب خلاصه این بحث اینه که به نظر ما جمع‌بندی کنیم این بحث رو. دلیل نتیجه روایت اینه که اولا مختص است به جاریه، فوقش جائز از نظر به وجه و کفین جاریه بلکه موی سر او چه ربطی دارد به حره. ثانیاً مقتضای جمع بین این روایت و سایر روایت اینه که تعرض لرؤیت ها من وراء ثیابها، ها نه اینکه نگاه بکنی به جسد او. و موردش هم مورد دایی شهوت نیست، نه این آقا عاشق شده بود، اما کی میگه نظر به دایی شهوت بود. خلاصه این بحث اینه که ما ادله حرمت نظر به وجه و کفین اجنبیه رو قاصر دانستیم و بر فرض دلالت اونها تمام باشه که عمده اون روایتی است که لا بأس ان ينظر الى وجهها اذا اراد ان يتزوجها، یا اون روایتی که تتنقب للشهود تترقب و تظهر للشهود، مقتضای جمع عرفی بین اون روایات و بین روایات طایفه دوم که مفادش جواز نظر به وجه و کفین اجنبیه بود اینه که حمله بر کراهت بکنیم طایفه اولا را. اگر تعارض مستقر باشه اون وقت نوبت میرسه به اعمال مرجحات. خب ما در اعمال مرجحات باید ببینیم یکی از مرجحات موافقت کتابه که ما قبول نکردیم فرمایش مرحوم آقایی رو که ظاهر کتاب حرمت نظر است به جسد اجنبی مطلقا. ایشان فرمود ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن، من می کند از ابداع زینت برای غیر محارم، و این ملازمه دارد با حرمت نظر غیر محارم. ما این رو اشکال کردیم. البته دلالت قرآن را هم بر جواز نظر به وجه و کفین اجنبی قبول نداریم. خود قرآن به ما هو هو دلالت بکنه ما قبول نداریم، ولذا موافقت کتاب مرجح هیچ کدام از دو طرف نیست. اما مخالفت عامه گفته میشه که عامه نوعا قائل به حرمت نظر به وجه و کفین، و اگر ترجیحی هم باشه ترجیح با این طایفه ثانیه مجوزه نظر به وجه و کفینه. ولیکن ما بررسی کردیم عامه هم اختلاف دارن. در تذکره از اکثر فقهای شافعی نقل کرده که میگن جائز نظر به وجه و کفین. احمد ابن حنبل که در خلاف شیخ طوسی نقل کرده که قائل شده که حرام است نظر به وجه و کفین زن اجنبیه. عامه هم اختلاف دارن، نمیشه گفت که خذ به ما خالف العامه مرجح کدوم یک از این دو طایفه است. شهرت هم ولو بیان قدما با قول به حرمت نظر به وجه و کفین اجنبی است، اما شهرت بین فقها در عصر غیبت از مرجحات نیست. اون شهرتی که از مرجحات، شهرت بین الاصحاب فی زمان الائمه است، المجمع علیه بین اصحابک، خطاب به عمر ابن حنظله است. اونم اون شهرتی که شهرت قریب به اتفاق باشه که بهش صدق کنه المجمع علیه بین اصحابک، و در مقابل بشه شاذ نادر قول مخالف. این طور نیست، و لذا اگر تعارض هم بکنن جمع عرفی هم نداشت، نوبت میرسه به اصل براءت از حرمت نظر به وجه و کفین در اجنبیه. از این بحث میگذریم. فقط در آخر بحث یک مطلبی آقای خویی داره، اونم جالبه عرض کنم. آقای خویی در کتاب الصلات قائل به جواز نظر به وجه و کفن بود، در کتاب النکاح قائل به حرمت نظر شد، و در اون کتاب النکاح فرموده آقا اگه نظر به وجه و کفین اجنبی جائز بود، لسار من الواضحات المشهورات، در حالی که از متقدمین قول به جواز نظر به وجه و کفین ما نداریم الا از شیخ طوسی و بعض افرادی که تابع ایشان بودند از متأخرین، نوعا قائل به حرمت نظر به وجه و کفین بودند. خب این فرمایش آقای خوی عجیبه. آقا ما لوکان لبان رو در تکالیف الزامیه شنیده بودیم که آقا اگر مثلا غسل احرام واجب بود لبان وشته هر با وجود عموم ابتلاع به آن، وفا به بعد اگر واجب بود لبان وشته هر با کثرت ابتلاع به آن، اما اگر نظر به وجه و کفن جائز بود لبان وشته هر، این دیگه از کجا؟ خیلی از احکام که خود آقای خویی فتوا به حلیت میده و نظرش به علیته مورد اختلاف بین علما. آقای خویی که فتوا میده به جواز خلف ود، جواز خلف ود از واضحاته، قائل به جواز توریه است، جواز توریه از واضحاته. این طور نیست که هر چیزی رو که ما قائل به جوازش شدیم بشه از واضحات مبتلا به بوده، اختلاف دارن علما. اتفاقا برعکس، اگر حرام بود نظر به وجه و کفین باید از مسلمات میشد. حالا ما خیلی احسان نداریم به اون بخش، چون مشهور قدما قائل به حرمت نظر به وجه و کفین بودن، ولی به هر حال این فرمایش آقای خویی ناتمام است که لو جازن نظر لسار من الواضحات المشهورا. مذاق شارع که برخی مطرح میکنن، میگن مظهر جمال زن روی اوست و مفسده ای که جواز نظر به وجه زنان دارد کمتر از نظر به بقیه بدن اونها نیست. خب اینها که در حدی نیست که علم آور باشه. اولا انصاف اینه که نظر به بدن زن، یعنی زن بی حجاب رو انسان نگاه کنه با زنی که چادر داره ولی روش بازه، وجدانا مفسده نگاه به اون زن بی حجاب بیشتره دیگه. انکار واضحات که نمیشه کرد. خود این مجموع من حیث المجموع جذابه دیگه. وانگهی آخه موانعی هست گاهی برای حرمت نظر، موجب تضییق بر مردم میشه و این منشأ میشه که شارع حرام نکنه نظر به وجه و کفینه زن اجنبیه رو. و الا این مذاق شارع مگه مختص به زنان زیباروی هست. خب پس بیایید بگید نظر به مردان زیباروی هم حرام هست، برای اینکه این مفسده داره. نمیشه اینا رو گفت. بالاخره شارع مصالح و مفاسد و اینا رو حساب کرده، گاهی مفسده تامه یه فعل داشته حرام کرد، گاهی نه، حرمتش موجب تضییق امر بر مؤمنین بوده، حرام نکرده. آخرین مطلبی که در این بحث هست اینه که مرحومای خویی قبلا گفتیم که راجع به عورت زنان محرم احتیاط واجب کرد، مثل صاحب الرگ و مابین از سرت الرکبه، ولیکن برخی از روایات هست که راجع به مردم مفادش این هست که عورت مردم مابین از سرت الرکبه هست، و برخی به این فتوا دادند. قاضی ابن البراج در مهذب میگه عورت الرجال من از سرت الرکبتین. ابو الصلاح حلبی میگه عورت الرجل من سرته الرکبته، ولذا حمام میره باید لنگی ببنده که از نافش تا زانوش رو بپوشونه، و شنا هم که میره باید یک لباسی بپوشه که از نافش تا زانوش رو بپوشونه. خب و برخی از روایات هم مؤید این مطلب هست. این بحثی است که انشاءالله فردا دنبال میکنیم و وارد مسئله بعدی میشیم انشاءالله.
خب استدلال همون طرف